دکتر، در شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، روز پنجشنبه 13 روز از مهر ماه رو در کنار شما آغاز می‌کنیم. برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی، که به شما صبح بخیر می‌گم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
بنابر گزارش‌ها، دونالد ترامپ درباره سیاستش در قبال برجام هفته آینده سخنرانی می‌کند.
رهبر جمهوری اسلامی همه پرسی اخیر در اقلیم کردستان عراق را تلاش برای تشکیل یک اسرائیل جدید خواند.
شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی شایعات منتشر شده درباره رئیس قوه قضاییه را پروژه‌های جدید بیگانگان خواندند.
در حالی که دولت آمریکا 10 روز دیگر باید پایبندی یا عدم پایبندی ایران به برجام را به اطلاع کنگره برساند، گزارش شده است که دونالد ترامپ قصد دارد هفته آینده یک سخنرانی در این باره ایراد کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌هایی که نام آنها را ذکر نکرده نوشته است که کاخ سفید زمان سخنرانی دونالد ترامپ را موقتاً 12 اکتبر یک هفته دیگر تعیین کرده است. از سوی دیگر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت پیش از اعلام تصمیم دونالد ترامپ درباره پایبندی ایران به برجام، چندین گزینه درباره این توافق در اختیار رئیس جمهوری قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر هلگا شمید معاون فدریکا موگرینی روز چهارشنبه تاکید کرد با وجود مخالفت دونالد ترامپ با برجام، اتحادیه اروپا تمام تلاش خود را برای حفظ این توافق خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که از توافق هسته‌ای با ایران به عنوان یکی از بدترین توافق‌ها یاد می‌کند، چندی پیش گفته بود درباره این توافق تصمیمش را گرفته و آن را به زودی اعلام خواهد کرد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در پایان سفر یک روزش به تهران شامگاه چهارشنبه با آیت الله علی خامنه ای دیدار و گفتگو کرد. رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار با انتقاد شدید از همه پرسی اخیر در کردستان عراق، آن را خیانت به منطقه و تلاش برای تشکیل یک اسرائیل جدید خواند. به نوشته وبسایت رهبر جمهوری اسلامی، رجب طیب اردوغان نیز در این دیدار گفته است که آمریکا و اسرائیل در زمینه کردستان به یک توافق کلی رسیدند. دولت آمریکا اعلام کرده است همه پرسی استقلال در کردستان عراق را به رسمیت نمی‌شناسد، اما اسرائیل از این همه پرسی حمایت کرده است. رئیس جمهوری ترکیه بعد از ظهر چهارشنبه نیز در نشست خبری مشترکی با همتای ایرانیش شرکت کرده بود. در این کنفرانس خبری هر دو رئیس جمهور بر مقابله با آنچه تلاش برای تجزیه منطقه خواندند هشدار دادند. مقام‌های اقلیم کردستان عراق می‌گویند اکثریت شرکت کنندگان در همه پرسی سوم مهر ماه به استقلال این اقلیم رأی دادند، اما آمریکا، دولت مرکزی بغداد، ایران و ترکیه گفتند که این همه پرسی را به رسمیت نمی‌شناسند.
شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی با تکذیب شایعات منتشر شده درباره رئیس قوه قضاییه نسبت به آنچه پروژه‌های جدید بیگانگان خواندند هشدار دادند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز روز چهارشنبه اتهام‌های مطرح شده علیه خود و خانواده‌اش را نتیجه طبیعی سیلی خوردن دشمن در فتنه 88 توصیف کرد.
طبیعی است علیه قوه قضاییه، دستگاه قضایی، مسئولان قضایی، شخص رئیس قوه هر چی میخوان میکنن میگن.
حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز با رد اتهام اخیر علیه خانواده رئیس قوه قضاییه برخی سرویس‌های جاسوسی بیگانه را متهم کرد که به گفته او به دنبال ایجاد حس بی‌اعتمادی نسبت به مسئولان نظام هستند. در روزهای اخیر شماری از کانال‌های تلگرامی از جمله آمد نیوز گزارش شده بودند که زهرا اردشیر لاریجانی دختر رئیس قوه قضاییه به جاسوسی برای بریتانیا متهم و پرونده محرمانه برای او تشکیل شده است.
خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده که حکم 5 سال حبس برای یک عضو تیم مذاکرات هسته‌ای به جرم جاسوسی در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده است. تسنیم نامی از این فرد نبرده، اما سال گذشته خبرگزاری ها به نقل از جانشین نماینده رهبر در سپاه گزارش داده بودند که عبدالرسول دوری اصفهانی به اتهام جاسوسی برای دشمن بازداشت شده است. با این حال همان زمان وزارت خارجه ایران بدون اشاره به جزئیات این گزارش‌ها را تکذیب کرد. حدود دو ماه بعد غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که برای عبدالرسول دوری اصفهانی قرار مجرمیت صادر شده و این پرونده به دادگاه رفته است. آقای دوری اصفهانی عضو هیئت مدیره بیمه آسیا و مشاور رئیس کل بانک مرکزی ایران است و به نوشته ایسنا به نقل از منابع مطلع حضور او در تیم مذاکرات هسته‌ای به صورت موردی و به عنوان مشاور بانکی بوده است.
در حالی که کلانتر لاس وگاس از آخرین یافته‌ها درباره عامل تیراندازی شامگاه یک شنبه در این شهر که دست کم 58 کشته بر جای گذاشت خبر داده است، دوست دختر فرد مهاجم نیز به پرسش‌های پلیس پاسخ گفت. جوزف لومباردو کلانتر لاس وگاس شامگاه گذشته به خبرنگاران گفت حدود 100 کارگاه بسیج شدند تا با کاویدن زندگی استیون پدیک چهره واقعی این مرد 64 ساله را کشف کنند.
More than 100 investigators have spent the last 72 hours combing through the life.
در خبر دیگر، ماریلو دانلی، دوست دختر فرد مظنون به تیراندازی در لاس وگاس، پس از بازگشت از فیلیپین به سوالات FBI پاسخ داد و سپس در بیانیه‌ای توضیح داد که ارتباطی با این حمله نداشته و در زمان حادثه در فیلیپین بوده است. شامگاه یک شنبه تیراندازی از طبقه 32 هتلی در شهر لاس وگاس به مردمی که در حال تماشای یک کنسرت در فضای باز بودند، دست کم 58 تن کشته و 527 تن زخمی شدند.
همانطور که در خبرها شنیدید، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیروز در تهران با رهبر و رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با رئیس جمهوری ترکیه از همه‌پرسی اخیر در اقلیم کردستان عراق به شدت انتقاد کرد و نسبت به آنچه ظهور یک اسرائیل جدید در منطقه خواند هشدار داد. حسن جعفری و جزئیات بیشتر.
دیدار رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ترکیه شامگاه چهارشنبه و در پایان سفر یک روزه رجب طیب اردوغان به تهران انجام گرفت. به نوشته وبسایت رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه‌ای در این دیدار به شدت از همه‌پرسی اخیر در کردستان عراق انتقاد کرد و آن را خیانت به منطقه خواند. بنابر همین گزارش، رهبر جمهوری اسلامی قدرت‌های خارجی را متهم کرد که به دنبال ایجاد یک اسرائیل جدید در منطقه هستند تا به گفته او از این طریق وسیله‌ای برای اختلاف و نزاع بسازند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین تأکید کرده است که ایران و ترکیه باید در مقابل با این رویداد هر اقدام ممکن را انجام دهند و به گفته او دولت عراق هم باید در این قضیه به صورت جدی تصمیم گیری و اقدام کند. رسانه‌های بین‌المللی هنوز سخنان رئیس جمهوری ترکیه در این دیدار را منتشر نکردند، اما به نوشته وبسایت آیت الله خامنه‌ای، رجب طیب اردوغان در این دیدار آمریکا و چند کشور دیگر را به تلاش برای تجزیه در خاورمیانه متهم کرده و گفته است آمریکا، فرانسه و اسرائیل می‌خواهند کشورها را در خاورمیانه تجزیه و از این شرایط به نفع خود بهره برداری کنند. گفته‌های رهبران ایران و ترکیه در حالی منتشر می‌شود که دولت آمریکا اعلام کرده همه‌پرسی استقلال کردستان عراق را به رسمیت نمی‌شناسد و از عراق یک پارچه و فدرال حمایت خواهد کرد. با این حال اسرائیل گفته است که از استقلال کردستان عراق حمایت می‌کند. ساعتی پیش از دیدار رئیس جمهوری ترکیه با رهبر جمهوری اسلامی، او با حسن روحانی همتای ایرانی خود در پشت درهای بسته گفتگو کرده بود. هر دو رئیس جمهور سپس در یک نشست خبری مشترک شرکت کرده و بر مقابله با تجزیه طلبی تأکید کرده بودند.
ما تغییر مرزهای جغرافیایی رو به هیچ عنوان نخواهیم پذیرفت.
رئیس جمهوری ترکیه نیز در این نشست خبری همه پرسی اخیر در اقلیم کردستان را غیر قانونی خوانده و از تدابیر شدیدتری علیه آن اقلیم خبر داده بود. به غیر از همه پرسی اخیر کردستان عراق، جنگ در سوریه و همچنین روابط دو جانبه نیز از دیگر محورهای مذاکرات در این سفر بوده است. در جریان این سفر تفاهم‌نامه‌هایی در زمینه همکاری‌های گمرکی، بانکی و رسانه‌ای به امضای مقام‌های دو کشور رسید.
در دو روز گذشته شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به طور تقریبا همزمان شایعات منتشر شده درباره رئیس قوه قضاییه را تکذیب کردند و نسبت به اونچه پروژه‌های جدید بیگانگان می‌خوندند هشدار دادند. برای بررسی این اظهار نظرها گفتگویی داریم با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس در آمریکا. آقای محمدی، مقام‌هایی که در دو روز گذشته به شدت شایعات را رد کردند از جمله رئیس قوه قضاییه، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، هیچ کدام اشاره به جزئیات این شایعات نکردند. این شایعات چی بودند؟
این شایعات مرتبط هستند با اخبار مربوط به جاسوسی یا انتقال اطلاعات محرمانه کشور توسط دختر رئیس قوه قضاییه به سفارت بریتانیا در تهران برای اخذ شهروندی این کشور. این شایعات رو سایتی در خارج کشور مستقل در خارج کشور منتشر میکنه که قبلا برخی از اخبار این سایت تایید شده اما برخی از اخبار اون هم تایید نشده. به همین دلیل با ظرف قاطع نمیشه گفت که این شایعات درست هست یا درست نیست. نکته مهم در اینجا این هست که عدم شفافیت حکومت و عدم پاسخگویی مقامات بالاخص در مورد مسائلی که به اعضای کاست حکومتی مرتبط میشه معمولا زمینه ها رو برای ساختن این گونه شایعات فراهم میکنه.
در هفته ها و ماه های اخیر خبرهای تایید شده یا تایید نشده درباره دستگیری چندین نفر از هواداران سرسخت آیت الله خامنه ای به اتهام جاسوسی منتشر شده، مثل یکی از اعضای برجسته روزنامه کیهان، چند تن از اعضای مرکز موسوم به قرارگاه عمار و چند مداح. برداشت شما از این دستگیری ها چیه؟
این جزء اون اخباری است که ابتدا به صورت شایعه مطرح شد اما بعداً توسط مقامات جمهوری اسلامی تایید شد. من سه سناریو رو در انتشار این گونه اخبار معمولاً مشاهده می‌کنم. یک سناریو تصفیه‌های درونی، رقابت‌های درونی میان دستگاه‌های مختلف اطلاعاتی است در کشور که این اتفاق حدود 4 دهه در ایران در جریان بوده. سناریوی دوم ارتباط برخی از افراد بسیار نزدیک به حکومت هست با سفارتخانه‌های خارجی، بالاخص سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی، که اینها معمولاً افراد رو در مزان اتهام جاسوسی قرار میده. بخشی از دستگاه‌های اطلاعاتی در جمهوری اسلامی بسیار ساده و خیلی آسان به افراد این گونه اتهامات رو می‌زنن. و سناریوی سوم این هست که واقعاً اطلاعاتی به این سفارتخانه‌ها داده شده به ازای برخی از خدمات، چون جذابیت سفر به اروپا، جذابیت گرفتن شهروندی همچنان در میان خانواده‌های مقامات در ایران وجود داره.
اما خبر یک جاسوسی دیگه هم هست که شاید کمی با بقیه متفاوت باشه. دیروز خبرگزاری تسنیم گزارش شد که حکم 5 سال حبس یکی از مذاکره کنندگان هسته‌ای تایید شده. آیا جاسوسی تا حلقه‌های بسیار مرکزی و درونی قدرت هم گسترش پیدا کرده یا روال جاسوس پنداشتن دیگران همچنان آغاز شده یا موضوع چیز دیگه‌ای هستش؟
ببینید، در این که دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف تلاش می‌کنند اطلاعاتی رو از درون سیستم‌های مختلف به دست بیارن، در این شکی نیست. اما اینکه واقعاً فردی جاسوس باشه یا نباشه نیاز به شواهد و مدارک داره. این فردی رو که محکوم کردن به 5 سال زندان، آقای دوری اصفهانی، ایشون بنا به تکذیب وزارت خارجه، که البته تکذیبش مشخص نیست که تکذیب جاسوسی این فرد هست یا تکذیب حضور این فرد هست در تیم مذاکرات هسته‌ای، این فرد نقش چندان بارزی در مذاکرات هسته‌ای نداشته، بیشتر به عنوان مشاور بانکی در مذاکرات هسته‌ای حضور داشته. ایشون رو به 5 سال زندان محکوم کردن. در موارد دیگری هم قبلا آقای موسویان رو در دوره آقای احمدی نژاد به جاسوسی متهم کردن اما بعداً در مراحل دادرسی ایشون از خودش دفاع کرد و این اتهام پس گرفته شد. اتهامات مربوط به جاسوسی متاسفانه در ایران در میان دستگاه‌های مختلف جاری هست. اونها به راحتی این اتهامات رو به افراد وارد میارن بدون اینکه دادگاه علنی برگزار بشه و بدون اینکه در نهایت مشخص بشه که آیا این افراد واقعا جاسوس بودن یا نه.
آقای محمدی، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خواهش میکنم.
آب و هوای ایران در 24 ساعت پیش رو. اردبیل با 4 درجه خنک‌ترین نقطه و بوشهر با 36 درجه گرم‌ترین نقطه ایران هست. سازمان هواشناسی امروز برای 16 استان بارندگی پیش بینی کرده. شدت بارش در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و دامنه‌های البرز در استان‌های تهران و سمنان هست و به دلیل کاهش دمای هوا بارش در مناطق مرتفع و کوهستانی این استان‌ها به صورت برف و باران همراه با هم دیگه پیش بینی شده، همراه با مه گرفتگی که می‌تونه تردد جاده‌ای در این مناطق رو مختل کنه.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. در حالی که دولت آمریکا 10 روز دیگر باید پایبندی یا عدم پایبندی ایران به برجام را به اطلاع کنگره برساند، گزارش شده است که دونالد ترامپ قصد دارد هفته آینده یک سخنرانی در این باره ایراد کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در پایان سفر یک روزش به تهران شامگاه چهارشنبه با آیت الله علی خامنه ای دیدار و گفتگو کرد. شماری از مقام های ارشد جمهوری اسلامی با تکذیب شایعات منتشر شده درباره رئیس قوه قضاییه نسبت به آنچه پروژه جدید بیگانگان خواندند هشدار دادند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش شده است حکم 5 سال حبس برای یک عضو تیم مذاکرات هسته‌ای به جرم جاسوسی در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده است. ماریلا دنلی دوست دختر متهم به تیراندازی در لاس وگاس که دست کم 58 کشته و بیش از 500 زخمی بر جای گذاشت پس از بازگشت از فیلیپین به پرسش‌های پلیس فدرال ایالات متحده پاسخ داد. سازمان ملل متحد عربستان سعودی را در پیشنویس فهرست سیاه خود به عنوان یکی از عوامل کشتار کودکان در یمن قرار داد. پادشاه عربستان روز چهارشنبه برای مذاکره با مقام‌های روسیه وارد مسکو شد. این نخستین سفر یک پادشاه عربستان به روسیه در تاریخ روابط دو کشور است. سری بزنیم به روزنامه‌های امروز پنجشنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، واکنش رئیس قوه قضاییه به شایعات درباره خانواده‌اش از عناوین اصلی برخی روزنامه‌های پنجشنبه بوده. این روزنامه‌ها چی نوشتن؟
روزنامه اعتماد از جمله روزنامه‌هایی است که تیتر یکیش همین واکنش آقای صادق لاریجانی به شایعاتی است که درباره خانواده ایشون منتشر شده. این روزنامه نوشته که آقای صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه در یک سال گذشته این دومین بار هست که در معرض اتهامات و شایعاتی قرار گرفته. بار اول به نوشته این روزنامه ایشون اخباری منتشر شده بود درباره اینکه چند حساب به نام ایشون هست، حساب‌های میلیاردی که پس از بررسی‌هایی که وقتی نمایندگان مجلس انجام دادن مشخص شد که این حساب‌ها در واقع در اختیار قوه قضاییه است، اما به نام شخص رئیس قوه قضاییه است. حالا به نوشته روزنامه اعتماد این بار هم شایعاتی منتشر شده درباره اینکه برخی اعضای خانواده آقای صادق لاریجانی جاسوس هستند یا متهم به جاسوسی هستند که به نوشته روزنامه روز گذشته صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه به این شایعات پاسخ داده، گفته که اینها ارزش واکنش نشون دادن و پاسخگویی ندارن اما صحت هم ندارن. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران هم اظهارات وزیر اطلاعات رو در این باره منتشر کرده. در قول محمود علوی نوشته که خانواده رئیس قوه قضاییه در مزان اتهام جاسوسی نیستند و البته این روزنامه تاکید کرده که معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات نشانه‌ای درباره این که اعضای خانواده آقای صادق لاریجانی متهم به جاسوسی باشند دریافت نکرده و مشاهده نکرده. همین روزنامه، یعنی روزنامه جوان، نوشته که سایت آمد نیوز که اولین بار این خبر رو منتشر کرده بود، سایتی است که به نوشته این روزنامه سعی میکنه 1 لیتر شیر رو با 99 لیتر آب قاطی کنه، اونطوری که روزنامه جوان از به سپاه پاسداران نوشته و اخبار رو منتشر کنه. تاکید این روزنامه این هست که این شایعات صحت نداره و اگر تعریف بشه آقای صادق لاریجانی در این شبکه‌ها یا کانال‌های تلگرامی، در اون صورت باید تا حد برکناری آقای لاریجانی پیش رفت، اما زمانی که این اتهامات به ایشون وارد میشه ایشون شایسته ریاست قوه قضاییه هست.
و روزنامه شرق از جمع‌آوری امضا برای درخواست تغییر نظام ریاستی در مجلس خبر داده. جزئیات بیشتر دارید؟
روزنامه شرق از قول محمد حسن نجمی که خبرنگار پارلمانی روزنامه شرق هست نوشته که در مجلس شورای اسلامی به رغم اخبار متفاوتی که درباره بحث تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی منتشر شده بود، برخی از نمایندگان نزدیک به آقای علی لاریجانی در حال جمع کردن امضا هستند برای نامه‌ای که قرار است ارسال بشه به رهبر جمهوری اسلامی و ایشون رو ازش درخواست کنه که موافقت کنه با تغییر قانون اساسی و در این صورت نظام ریاستی یعنی انتخابات ریاست جمهوری به شکل مستقیم تبدیل به انتخاب رئیس جمهور یا نخست وزیر از سوی مجلس شورای اسلامی خواهد شد. برخی نمایندگان به نوشته روزنامه شرق که بیشترشون نمایندگان اصلاح طلب هستند با این تغییر مخالفند.
و آگهی فروش کودک موضوع یکی از گزارش‌هایی هستش که امروز در روزنامه همدلی منتشر شده. روایت این روزنامه از افزایش این آگهی‌ها چگونه بوده؟
روزنامه همدلی امروز چند آگهی رو عکساشون رو منتشر کرده که در اونها نوشته شده یک پسر 5 ساله به فروش میرسد، یک نوزاد در اردیبهشت ماه به فروش میرسد و همچنین یک پسر بچه 5-6 ساله به نوشته، یعنی اونجوری که از عکس منتشر شده در این روزنامه مشخص هست، با قیمت توافقی واگذار خواهد شد. تاکید این روزنامه این است که این روزها فقر و مشکلات معیشتی و البته مواد مخدر در برخی از لایه‌های جامعه سبب شده که چنین آسیب اجتماعی رواج پیدا بکنه و برخی از خانواده ها اقدام به فروش فرزندان یا نوزادانی بکنن که هنوز به دنیا نیومدن. و البته روزنامه تاکید کرده که بسیاری از کسانی که فقیر هستن این روزها خوشحالن که بچه‌ای ندارن تا اون رو به فروش برسونن.
آقای رفیع‌زاده، سفر رئیس جمهوری ترکیه به تهران و اظهارات مقام های ایران در جریان این سفر در روزنامه امروز چه بازتابی داشتن؟
روزنامه خراسان در تیتر اصلی خودش از قول رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با آقای اردوغان که رئیس جمهور ترکیه هست نوشته که برخورد جدی و سریع باید با ایجاد اسرائیل جدید انجام بشه. آقای خامنه‌ای بنوشته این روزنامه اقلیم کردستان عراق رو که بعد از رفراندوم قصد داره استقلال خودش رو از عراق اعلام کنه رو اسرائیل جدید توصیف کرده که نشانه برخورد و نگاه رهبران عالی رتبه جمهوری اسلامی به استقلال کردستان عراق هست. روزنامه شرق هم نوشته که آقای روحانی و آقای اردوغان دیدار کردن و پس از اون آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده که تدابیر شدیدتر علیه کردستان عراق به زودی به اجرا گذاشته خواهد شد.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خیلی متشکرم. مرسی.
به تازگی مجموع داستانی به ترجمه احسان چادگانی در ایران منتشر شده با نام دماغ. داستان دماغ از معروفترین آثار نیکولای گوگول نویسنده بزرگ روس هست. به وعده هر پنجشنبه امروز هم همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، تا بیشتر از این مجموع داستان بدونیم. آقای سرکوهی، در مجموع داستان دماغ آثار چه نویسندگانی منتشر شده؟
مجموعه است از داستان‌های کوتاه روسی نویسندگان قرن 19 روسیه و نیمه اول قرن 20 بود. دو تا داستان هست از الکساندر پوشکین، شاعر بزرگ روسی، دو داستان پالتو، حالا ترجمه کرده یا شهر و همون دماغ که گفتن، از نیکولای گوگول. پزشک دهکده است از ایوان تورگنیوف، نویسنده بزرگ. دو تا داستان از داستایوفسکی، سپیرمرد هست از لئو تولستوی و دو داستان هست از آنتون چخوف. داستان معشوق او نوشته ماکسیم گورکی و داستان اولین غار من از ایساک بابل، که اینا همشون نویسندگان بسیار مشهوری هستند که بسا در روسیه وجود داشتن و در روسیه مشهور هستند. بعضی از این داستان ها قبلا ترجمه شده و به فارسی هم منتشر شده، اما و در این حال اون داستان دماغ، به داستان پالتو که اون در این کتاب اون پالتو ترجمه شده اورکوت، در فارسی مشهور است به نام شنل. اولین باری که ترجمه شده با عنوان شنل ترجمه شده. به هر حال از بهترین داستان‌هایی هستند که خوندنشون میتونه آدم رو با ساخت داستان ادبیات کوتاه آشنا کنه.
مترجم نام اثر معروف گوگول رو بر مجموعه خودش و مجموعه داستان خودش گذاشته. دماغ چه داستانی رو روایت میکنه؟
یکی از آثار بزرگی است این بحث، همچنین شنل یا پالتو، که در واقع میدونیم که گوگول بنیانگذار، یکی از بنیانگذاران ادب روال رئالیسم انتقادی در ادبیات روسیه هستش، که از نویسندگان بزرگ از او در آمدن. نویسنده است که برای اولین بار شعرها رو روایت میکنه، تضادهای اجتماعی موجود در شعرهای روسیه رو روایت میکنه. داستان دماغ اولین بار در یک نشریه چاپ شد که الکساندر پوشکین که میدونیم مثل حافظ هست در ادبیات روسی، او سردبیر او بود. داستان از یه امر محال شروع میشه به قول معروف، مثل داستان کافکا که مثلا با مسخ یک نفر شروع میشه، داستان اینطور شروع میشود که دماغ یکی از صورتش جدا میشه، یک افسری آرشگر رو پیدا میکنه، دور میندازه و اما این دماغ مستقل از اون افسر شخصیت خودش رو پیدا میکنه و بعد این افسر که به دنبال دماغ خودش میره دماغ رو میبینه، اما این دماغ حالا در اصطلاح یک شأن، یک مقام بالایی پیدا کرده به اصطلاح و جزء شورای شهر شده و این افسر از اون پایین‌تره، بنابراین دماغ اون رو تحقیر میکنه و به حساب نمیاره، باهاش صحبت نمیکنه. بعد به هر حال در یک ماجرای دوباره دماغ به صورت او برمیگرده. در این داستان او با طنز بسیار نویسنده، با طنز بسیار ظریف و زیبایی این سلسله مراتب هم بوروکراسی و هم سلسله مراتب سیاسی و اجتماعی روسیه رو اون زمان رو به طنز میگیره.
اشاره کردید که داستان شنل یا پالتو گوگل هم در این مجموعه ترجمه شده. چرا این داستان رو از اثرگذارترین آثار ادبی روسیه میدونن؟
بله، این داستان بسیار از تاثیر داشته. فیودور داستایوفسکی که میدونیم دیگه خالق جنایت و مکافات و اون رمان عظیم تصحیح شده و در واقع یکی از ستون‌های بزرگ ادبیات تمامی تاریخ دنیا، جمله‌ای داره میگه ما همه ما از زیر شنل گوگل بیرون اومدیم. یعنی میخواد بگه که این داستان چقدر تاثیر گذاشته بر ادبیات روسیه. داستانی است که طنزآمی است که مردم عادی رو به صحنه داستان میاره. یک کارمند دولپای دولت از قهرمان این داستان، یک کسی است که به اصطلاح او رو جدی نمیگیرن، او رو مسخره میکنن. کارش در واقع رونویسی نامه ها است، در پایین‌ترین مراتب قرار داره، بعد او رو مسخره میکنن. شنل او بسیار کهنه و فرسوده است، شنل یا پالتوش در واقع، و به همین دلیل هم او رو این یکی از وسیله میشه برای مسخره کردن او، و او تصمیم میگیره که یک پالتو یا شنل نو بخره. به همین دلیل هم صرف جویی میکنه، شبا چراغ روشن نمیکنه، غذا نمیخوره و به هر حال یک پالتو خوب میخره. اما در بعد از اینکه جشنی که برای او میگیرن، این به سرقت میره و او میمیره. در این داستان هم اون در واقع ما میبینیم که مردم عادی رو به صحنه میکشه و کسانی که صداشون در ادبیات چنین نمیشد رو به صدا در میاره.
آقای سرکوی، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
ممنون از شما. چک
و خبرهای کوتاه از دنیای ورزش با مهدی رستم‌پور.
بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم ملی فوتبال ایران امروز در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه آزادی با تیم ملی توگو بازی میکنه. توگو در جمع تیم‌های آفریقایی در رنکینگ فیفا رتبه نازل 32 رو در اختیار داره و در رده‌بندی کلی فیفا هم در جایگاه 121 قرار گرفته. در این مسابقه میلاد محمدی و اشکان دژاگه به دلیل مصدومیت حضور ندارند. تیم ملی ایران در بیانیه ای اعلام حمایت کرده از سید جلال حسینی به دلیل شایعه دوپینگ که در برخی رسانه ها مطرح شد. کارلوس کیروش هم در پست فیسبوکی خودش اشاره کرد که اگه کسی بخواد به یک بازیکن تیم ملی حمله کنه، انگار به کل تیم ملی حمله کرده و ما انسجام و مقاومت خودمون رو در قبال این حملات از دست نمیدیم. و خبر آخر، مهمترین دیدارهای امروز فوتبال در نقاط مختلف جهان، خب بازی ایران و توگو که دیدار دوستانه است و تیم ملی ایران بعد از این بازی راهی روسیه میشه تا با میزبان جام جهانی رویارو بشه، اما دیدارهای رسمی هم برگزار میشه. مقدماتی جام جهانی در قاره اروپا، آلمان در برابر ایرلند شمالی قرار میگیره، دو تیم صدر جدولی، انگلستان هم مقابل اسلوونی قرار میگیره، انگلستانی که صدر نشینه. در قاره آمریکا، در آمریکای جنوبی، تیم ملی برزیل به مصاف بولیوی خواهد رفت. اما یه بازی هم در آسیا برگزار میشه، تیم‌های سوم گروه اول و دوم مقابل هم قرار میگیرن، یعنی سوریه و استرالیا، بازی رفتشون انجام میشه. این مسابقه به میزبانی مالزی برگزار خواهد شد. بعد دو دیدار رفت و برگشت، بازی برگشت در استرالیا، تیم برتر به مصاف تیم چهارم منطقه کنکاکاف یا آمریکای شمالی میره، یعنی برنده بازی سوریه و استرالیا در مجموع دو دیدار رفت و برگشت مقابل تیم چهارم کنکاکاف قرار میگیره تا تیم برتر سرانجام راهی جام جهانی بشه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ساعت 7:30 به وقت ایران، شما بیننده و شنونده نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازافرین میرزا خلیلی هم بهتون صبح بخیر میگم. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
بنابر گزارش‌ها دونالد ترامپ درباره سیاستش در قبال برجام هفته آینده سخنرانی می‌کند.
رهبر جمهوری اسلامی همه پرسی اخیر در اقلیم کردستان عراق را تلاش برای تشکیل یک اسرائیل جدید خواند.
اقدام میکنن، شایعات درست میکنن. شما همین اخیراً دیدید
شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی شایعات منتشر شده درباره رئیس قوه قضاییه را پروژه‌های جدید بیگانگان خواندند.
در حالی که دولت آمریکا 10 روز دیگر باید پایبندی یا عدم پایبندی ایران به برجام را به اطلاع کنگره برساند، گزارش شده است که دونالد ترامپ قصد دارد هفته آینده یک سخنرانی در این باره ایراد کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌هایی که نام آنها را ذکر نکرده نوشته است که کاخ سفید زمان سخنرانی دونالد ترامپ را موقتاً 12 اکتبر یک هفته دیگر تعیین کرده است. از سوی دیگر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت پیش از اعلام تصمیم دونالد ترامپ درباره پایبندی ایران به برجام چندین گزینه درباره این توافق در اختیار رئیس جمهوری قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر هلگا شمیت معاون فدریکو موگرینی روز چهارشنبه تاکید کرد با وجود مخالفت دونالد ترامپ با برجام اتحادیه اروپا تمام تلاش خود را برای حفظ این توافق خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که از توافق هسته‌ای با ایران به عنوان یکی از بدترین توافق‌ها یاد می‌کند، چندی پیش گفته بود درباره این توافق تصمیمش را گرفته و آن را به زودی اعلام خواهد کرد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در پایان سفر یک روزش به تهران شامگاه چهارشنبه با آیت الله علی خامنه‌ای دیدار و گفتگو کرد. رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار با انتقاد شدید از همه پرسی اخیر در کردستان عراق آن را خیانت به منطقه و تلاش برای تشکیل یک اسرائیل جدید خواند. به نوشته وبسایت رهبر جمهوری اسلامی، رجب طیب اردوغان نیز در این دیدار گفته است که آمریکا و اسرائیل در زمینه کردستان به یک توافق کلی رسیدند. دولت آمریکا اعلام کرده است همه پرسی استقلال در کردستان عراق را به رسمیت نمی‌شناسد، اما اسرائیل از این همه پرسی حمایت کرده است. رئیس جمهوری ترکیه بعد از ظهر چهارشنبه نیز در نشست خبری مشترکی با همتای ایرانی اش شرکت کرده بود. در این کنفرانس خبری هر دو رئیس جمهور بر مقابله با آنچه تلاش برای تجزیه منطقه خواندند هشدار دادند. مقام های اقلیم کردستان عراق میگویند اکثریت شرکت کنندگان در همه پرسی سوم مهر ماه به استقلال این اقلیم رأی مثبت دادند، اما آمریکا، دولت مرکزی بغداد، ایران و ترکیه گفتند که این همه پرسی را به رسمیت نمیشناسند.
شماری از مقام های ارشد جمهوری اسلامی با تکذیب شایعه های منتشر شده درباره رئیس قوه قضاییه نسبت به آنچه پروژه های جدید بیگانگان خواندند هشدار دادند. صادق آمالی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز روز چهارشنبه اتهام‌های مطرح شده علیه خود و خانواده‌اش را نتیجه طبیعی سیلی خوردن دشمن در فتنه 88 توصیف کرد.
طبیعی است علیه قوه قضایی، دستگاه قضایی، مسئولان قضایی، شخص رئیس قوه هر چی میخوان میکنن میگن.
حسین طایب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز با رد اتهام اخیر علیه خانواده رئیس قوه قضاییه برخی سرویس‌های جاسوسی بیگانه را متهم کرد که به گفته او به دنبال ایجاد حس بی‌اعتمادی نسبت به مسئولان نظام هستند. در روزهای اخیر شماری از کانال‌های تلگرامی از جمله آمد نیوز گزارش شده بودند که زهرا اردشیر لاریجانی دختر رئیس قوه قضاییه به جاسوسی برای بریتانیا متهم و پرونده محرمانه برای او تشکیل شده است.
خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش شده است حکم 5 سال حبس برای یک عضو تیم مذاکرات هسته‌ای به جرم جاسوسی در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده است. هستیم نامی از این فرد نبرده، اما سال گذشته خبرگزاری ها به نقل از جانشین نماینده رهبر در سپاه گزارش داده بودند که عبدالرسول دوری اصفهانی به اتهام جاسوسی برای دشمن بازداشت شده است. با این حال همان زمان وزارت خارجه ایران بدون اشاره به جزئیات این گزارش ها را تکذیب کرد. حدود دو ماه بعد غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که برای عبدالرسول دوری اصفهانی قرار مجرمیت صادر شده و این پرونده به دادگاه رفته است. آقای دوری اصفهانی عضو هیئت مدیره بیمه آسیا و مشاور رئیس کل بانک مرکزی ایران است و به نوشته ایسنا به نقل از منابع مطلع حضور او در تیم مذاکرات هسته‌ای به صورت موردی و به عنوان مشاور بانکی بوده است.
در حالی که کلانتر لاس وگاس از آخرین یافته‌ها درباره عامل تیراندازی شامگاه یکشنبه در این شهر که دست کم 58 کشته بر جای گذاشت خبر داده است، دوست دختر فرد مهاجم نیز به پرسش‌های پلیس پاسخ گفت. جوزف لومباردو کلانتر لاس وگاس شامگاه گذشته به خبرنگاران گفت حدود 100 کارگاه بسیج شدند تا با کاویدن زندگی استیون پدیک چهره واقعی این مرد 64 ساله را کشف کنند.
More than 100 investigators have spent the last 72 hours combing through the life.
در خبر دیگر، ماری رودانلی، دوست دختر فرد مظنون به تیراندازی در لاس وگاس، پس از بازگشت از فیلیپین به سوالات FBI پاسخ داد و سپس در بیانیه توضیح داد که ارتباطی با این حمله نداشته و در زمان حادثه در فیلیپین بوده است. شامگاه یک شنبه تیراندازی از طبقه 32 هتلی در شهر لاس وگاس به مردمی که در حال تماشای یک کنسرت در فضای باز بودند، دست کم 58 تن کشته و 527 تن زخمی شدند.
همانطور که در خبرها شنیدید، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیروز در تهران با رهبر و رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار از همه پرسی اخیر در اقلیم کردستان عراق به شدت انتقاد کرد و نسبت به آنچه ظهور یک اسرائیل جدید در منطقه خواند هشدار داد. حسن جعفری جزئیات بیشتری برامون میگه.
دیدار رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ترکیه شامگاه چهارشنبه و در پایان سفر یک روزه رجب طیب اردوغان به تهران انجام گرفت. به نوشته وبسایت رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه‌ای در این دیدار به شدت از همه‌پرسی اخیر در کردستان عراق انتقاد کرد و آن را خیانت به منطقه خواند. بنابر همین گزارش، رهبر جمهوری اسلامی قدرت‌های خارجی را متهم کرد که به دنبال ایجاد یک اسرائیل جدید در منطقه هستند تا به گفته او از این طریق وسیله‌ای برای اختلاف و نزاع بسازند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین تأکید کرده است که ایران و ترکیه باید در مقابل با این رویداد هر اقدام ممکن را انجام دهند و به گفته او دولت عراق هم باید در این قضیه به صورت جدی تصمیم گیری و اقدام کند. رسانه‌های بین المللی هنوز سخنان رئیس جمهوری ترکیه در این دیدار را منتشر نکردند، اما به نوشته وبسایت آیت الله خامنه‌ای، رجب طیب اردوغان در این دیدار آمریکا و چند کشور دیگر را به تلاش برای تجزیه در خاورمیانه متهم کرده و گفته است آمریکا، فرانسه و اسرائیل می‌خواهند کشورها را در خاورمیانه تجزیه و از این شرایط به نفع خود بهره برداری کنند. گفته‌های رهبران ایران و ترکیه در حالی منتشر می‌شود که دولت آمریکا اعلام کرده همه‌پرسی استقلال کردستان عراق را به رسمیت نمی‌شناسد و از عراق یک پارچه و فدرال حمایت خواهد کرد. با این حال اسرائیل گفته است که از استقلال کردستان عراق حمایت می‌کند. ساعتی پیش از دیدار رئیس جمهوری ترکیه با رهبر جمهوری اسلامی، او با حسن روحانی همتای ایرانی خود در پشت درهای بسته گفتگو کرده بود. هر دو رئیس جمهور سپس در یک نشست خبری مشترک شرکت کرده و بر مقابله با تجزیه طلبی تأکید کرده بودند.
ما تغییر مرزهای جغرافیایی رو به هیچ عنوان نخواهیم پذیرفت.
رئیس جمهوری ترکیه نیز در این نشست خبری همه پرسی اخیر در اقلیم کردستان را غیر قانونی خوانده و از تدابیر شدیدتری علیه آن اقلیم خبر داده بود. به غیر از همه پرسی اخیر کردستان عراق، جنگ در سوریه و همچنین روابط دو جانبه نیز از دیگر محورهای مذاکرات در این سفر بوده است. در جریان این سفر تفاهم‌نامه‌هایی در زمینه همکاری‌های گمرکی، بانکی و رسانه‌ای به امضای مقام‌های دو کشور رسید.
در دو روز گذشته شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به طور تقریبا همزمان شایعات منتشر شده درباره رئیس قوه قضاییه رو تکذیب کردند و نسبت به اونچه پروژه‌های جدید بیگانگان می‌خوندن هشدار دادند. برای بررسی این اظهار نظرها گفتگوی داریم با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس در آمریکا. آقای محمدی، مقام‌هایی که در دو روز گذشته به شدت شایعات رو رد کردن از جمله رئیس قوه قضاییه، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، هیچ کدوم اشاره به جزئیات این شایعات نکردن. این شایعات چی بودن؟
این شایعات مرتبط هستن با اخبار مربوط به جاسوسی یا انتقال اطلاعات محرمانه کشور توسط دختر رئیس قوه قضاییه به سفارت بریتانیا در تهران برای اخذ شهروندی این کشور. این شایعات رو سایتی در خارج کشور، مستقل در خارج کشور منتشر میکنه که قبلا برخی از اخبار این سایت تایید شده اما برخی از اخبار اون هم تایید نشده. به همین دلیل با ضرس قاطع نمیشه گفت که این شایعات درست هست یا درست نیست. نکته مهم در اینجا این هست که عدم شفافیت حکومت و عدم پاسخگویی مقامات بالاخص در مورد مسائلی که به اعضای کاست حکومتی مرتبط میشه معمولا زمینه ها رو برای ساختن این گونه شایعات فراهم میکنه.
در هفته ها و ماه های اخیر خبرهای تایید شده یا تایید نشده ای درباره دستگیری چندین نفر از هواداران سرسخت آیت الله خامنه ای به اتهام جاسوسی منتشر شده، مثل یکی از اعضای برجسته روزنامه کیهان، چند تن از اعضای مرکز موسوم به قرارگاه عمار و چند مداح. برداشت شما از این دستگیری ها چیه؟
این جزء اون اخباری است که ابتدا به صورت شایعه مطرح شد اما بعداً توسط مقامات جمهوری اسلامی تایید شد. من سه سناریو رو در انتشار این گونه اخبار معمولاً مشاهده می‌کنم. یک سناریو تصفیه‌های درونی، رقابت‌های درونی میان دستگاه‌های مختلف اطلاعاتی است در کشور که این اتفاق حدود 4 دهه در ایران در جریان بوده. سناریوی دوم ارتباط برخی از افراد بسیار نزدیک به حکومت هست با سفارتخانه‌های خارجی، بالاخص سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی، که اینها معمولا افراد رو در مزان اتهام جاسوسی قرار میده. بخشی از دستگاه‌های اطلاعاتی در جمهوری اسلامی بسیار ساده و خیلی آسان به افراد این گونه اتهامات رو میزنن. و سناریوی سوم این هست که واقعا اطلاعاتی به این سفارتخانه‌ها داده شده به ازای برخی از خدمات، چون جذابیت سفر به اروپا، جذابیت گرفتن شهروندی همچنان در میان خانواده‌های مقامات در ایران وجود داره.
اما خبر یک جاسوسی دیگه هم هست که شاید کمی با بقیه متفاوت باشه. دیروز خبرگزاری تسنیم گزارش شد که حکم 5 سال حبس یکی از مذاکره کنندگان هسته‌ای تایید شده. آیا جاسوسی تا حلقه‌های بسیار مرکزی و درونی قدرت هم گسترش پیدا کرده یا روال جاسوس پنداشتن دیگران همچنان آغاز شده یا موضوع چیز دیگه‌ای هستش؟
ببینید، در این که دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف تلاش می‌کنند اطلاعاتی رو از درون سیستم‌های مختلف به دست بیارن، در این شکی نیست. اما اینکه واقعاً فردی جاسوس باشه یا نباشه نیاز به شواهد و مدارک داره. این فردی رو که محکوم کردن به 5 سال زندان، آقای دوری اصفهانی، ایشون بنا به تکذیب وزارت خارجه، که البته تکذیبش مشخص نیست که تکذیب جاسوسی این فرد هست یا تکذیب حضور این فرد هست در تیم مذاکرات هسته‌ای، این فرد نقش چندان بارزی در مذاکرات هسته‌ای نداشته، بیشتر به عنوان مشاور بانکی در مذاکرات هسته‌ای حضور داشته. ایشون رو به 5 سال زندان محکوم کردن. در موارد دیگری هم قبلا آقای موسویان رو در دوره آقای احمدی نژاد به جاسوسی متهم کردن اما بعدا در مراحل دادرسی ایشون از خودش دفاع کرد و این اتهام پس گرفته شد. اتهامات مربوط به جاسوسی متاسفانه در ایران در میان دستگاه‌های مختلف جاری هست. اونها به راحتی این اتهامات رو به افراد وارد میارن بدون اینکه دادگاه علنی برگزار بشه و بدون اینکه در نهایت مشخص بشه که آیا این افراد واقعا جاسوس بودن یا نه.
آقای محمدی، ممنون از همراهی شما با این مجله سابقایی.
خواهش می‌کنم.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. در حالی که دولت آمریکا 10 روز دیگر باید پایبندی یا عدم پایبندی ایران به برجام را به اطلاع کنگره برساند، گزارش شده است که دونالد ترامپ قصد دارد هفته آینده یک سخنرانی در این باره ایراد کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در پایان سفر یک روزش به تهران شامگاه چهارشنبه با آیت الله علی خامنه ای دیدار و گفتگو کرد. شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی با تکذیب شایعات منتشر شده درباره رئیس قوه قضاییه نسبت به آنچه پروژه‌های جدید بیگانگان خواندند هشدار دادند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده است حکم 5 سال حبس برای یک عضو تیم مذاکرات هسته‌ای به جرم جاسوسی در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده است. در حالی که کلانتر لاس‌وگاس از آخرین یافته‌ها درباره عامل تیراندازی شامگاه یک شنبه در این شهر که دست کم 58 کشته بر جای گذاشت خبر داده است، دوست دختر فرد مهاجم نیز به پرسش‌های پلیس پاسخ گفت. سازمان ملل متحد عربستان سعودی را در پیشنویس فهرست سیاه خود به عنوان یکی از عوامل کشتار کودکان در یمن قرار داد. پادشاه عربستان روز چهارشنبه برای مذاکره با مقام‌های روسیه وارد مسکو شد. این نخستین سفر یک پادشاه عربستان به روسیه در تاریخ روابط دو کشور است. سری بزنیم به روزنامه‌های امروز پنجشنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، واکنش رئیس قوه قضاییه به شایعات درباره خانواده‌اش از عناوین اصلی برخی روزنامه‌های پنجشنبه بوده. این روزنامه‌ها چی نوشتن؟
روزنامه اعتماد از جمله روزنامه‌هایی است که تیتر یکیش همین واکنش آقای صادق لاریجانی به شایعاتی است که درباره خانواده ایشون منتشر شده. این روزنامه نوشته که آقای صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه در یک سال گذشته دومین بار هست که در معرض اتهامات و شایعاتی قرار گرفته. بار اول به نوشته این روزنامه ایشون اخباری منتشر شده بود درباره اینکه چند حساب به نام ایشون هست، حساب‌های میلیاردی که پس از بررسی‌هایی که برخی نمایندگان مجلس انجام دادن مشخص شد که این حساب‌ها در واقع در اختیار قوه قضاییه است، اما به نام شخص رئیس قوه قضاییه است. حالا به نوشته روزنامه اعتماد این بار هم شایعاتی منتشر شده درباره اینکه برخی اعضای خانواده آقای صادق لاریجانی جاسوس هستند یا متهم به جاسوسی هستند، که به نوشته روزنامه روز گذشته صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه به این شایعات پاسخ داده، گفته که اینها ارزش واکنش نشون دادن و پاسخگویی ندارن اما صحت هم ندارن. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران هم اظهارات وزیر اطلاعات رو در این باره منتشر کرده. در قول محمود علوی نوشته که خانواده رئیس قوه قضاییه در مزان اتهام جاسوسی نیستند و البته این روزنامه تاکید کرده که معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات نشانه‌ای درباره‌ای که اعضای خانواده آقای صادق لاریجانی متهم به جاسوسی باشند دریافت نکرده و مشاهده نکرده. همین روزنامه، یعنی روزنامه جوان، نوشته که سایت احمد نیوز که اولین بار این خبر رو منتشر کرده بود، سایتی است که نوشته این روزنامه سعی میکنه 1 لیتر شیر رو با 99 لیتر آب قاطی کنه، اونطوری که روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران نوشته و اخبار رو منتشر کنه. تاکید این روزنامه این هست که این شایعات صحت نداره و اگر تعریف بشه آقای صادق لاریجانی در این شبکه‌ها یا کانال‌های تلگرامی، در اون صورت باید تا حد برکناری آقای لاریجانی پیش رفت، اما زمانی که این اتهامات به ایشون وارد میشه ایشون شایسته ریاست قوه قضاییه هست.
و روزنامه شرق از جمع‌آوری امضا برای درخواست تغییر نظام ریاستی در مجلس خبر داده، جزئیات بیشتر دارید؟
روزنامه شرق از قول محمد حسن نجمی که خبرنگار پارلمانی روزنامه شرق هست نوشته که در مجلس شورای اسلامی به رغم اخبار متفاوتی که درباره بحث تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی منتشر شده بود، برخی از نمایندگان نزدیک به آقای علی لاریجانی در حال جمع کردن امضا هستند برای نامه‌ای که قرار است ارسال بشه به رهبر جمهوری اسلامی و ایشون رو ازش درخواست کنه که موافقت کنه با تغییر قانون اساسی و در این صورت نظام ریاستی، یعنی انتخابات ریاست جمهوری به شکل مستقیم تبدیل به انتخاب رئیس جمهور یا نخست وزیر از سوی مجلس شورای اسلامی خواهد شد. برخی نمایندگان به نوشته روزنامه شرق که بیشترشون نمایندگان اصلاح طلب هستند با این تغییر مخالفند.
و آگهی فروش کودک موضوع یکی از گزارش‌هایی هستش که امروز در روزنامه همدلی منتشر شده. روایت این روزنامه از افزایش این آگهی‌ها چگونه بوده؟
روزنامه همدلی امروز چند آگهی رو عکسشون رو منتشر کرده که در اونها نوشته شده یک پسر 5 ساله به فروش میرسد، یک نوزاد در اردیبهشت ماه به فروش میرسد و همچنین یک پسر بچه 5-6 ساله به نوشته، یعنی اونجوری که از عکس منتشر شده در این روزنامه مشخص هست، با قیمت توافقی واگذار خواهد شد. تاکید این روزنامه این است که این روزها فقر و مشکلات معیشتی و البته مواد مخدر در برخی از لایه‌های جامعه سبب شده که چنین آسیب اجتماعی رواج پیدا بکنه و بعضی از خانواده ها اقدام به فروش فرزندان یا نوزادانی بکنن که هنوز به دنیا نیومدند. و البته این روزنامه تاکید کرده که بسیاری از کسانی که فقیر هستن این روزها خوشحالن که بچه‌ای ندارن تا اون رو به فروش برسونن.
آقای رفیع‌زاده، سفر رئیس جمهوری ترکیه به تهران و اظهارات مقام های ایران در جریان این سفر در روزنامه امروز چه بازتابی داشتند؟
روزنامه خراسان در تیتر اصلی خودش از قول رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با آقای اردوغان که رئیس جمهور ترکیه هست نوشته که برخورد جدی و سریع باید با ایجاد اسرائیل جدید انجام بشه. آقای خامنه‌ای بنوشته این روزنامه اقلیم کردستان عراق رو که بعد از رفراندوم قصد داره استقلال خودش رو از عراق اعلام کنه رو اسرائیل جدید توصیف کرده که نشانه برخورد و نگاه رهبران عالی رتبه جمهوری اسلامی به استقلال کردستان عراق هست. روزنامه شرق هم نوشته که آقای روحانی و آقای اردوغان دیدار کردن و پس از اون آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده که تدابیر شدیدتر علیه کردستان عراق به زودی به اجرا گذاشته خواهد شد.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خیلی متشکرم. مرسی.
پژوهشگران آمریکایی دستگاهی ساختن که میتونه سلول‌های سرطانی رو تنها در چند ثانیه تشخیص بده و به جراح معالج کمک کنه که بافت‌های سرطانی رو با دقت بالاتر و به طور کامل از بدن خارج کنه. جزئیات بیشتر رو در گزارشی ببینیم از حامد بهروان.
این دستگاه خودکار مانند مسپک نام داره و میتونه به طور آنی به جراح معالج نشون بده که چه بخشی از بافت بدن سرطانی است و باید بریده بشه و چه بخشی میتونه در جای خودش باقی بمونه. جیالینگ جانگ، پژوهشگر دانشگاه آستین ایالت تگزاس، میگه خودکار مسپک یک دستگاه قابل گرفتن در دسته که میتونه به طور زنده دقت جراح در خروج بافت سرطانی رو به طرز چشمگیری افزایش بده. این دستگاه که توسط دانشگاه آستین ساخته شده، یک قطره آب رو روی بافت مورد جراحی قرار میده. این قطره آب مولکول‌هایی که توسط بافت دفع میشن رو تسخیر میکنه. این مولکول ها متابولیت ها نام دارند، با بیومارکر یا نشانگرهای زیستی منحصر به انواع سرطان. قطره آب قرار داده شده روی باب سپس توسط دستگاهی که تیفسنج جرمی نام داره بررسی میشه. این دستگاه میتونه به کمک نشانگرهای زیستی مولکول های تحت بررسی رو با 250 نوع بافت سرطانی از جمله سرطان پستان، رحم، تیروید و ریه و همچنین بافت سالم مقایسه کنه تا ببینه بافت سرطانی تحت جراحی کامل و با دقت خارج شده یا خیر. جراح فقط باید مسپک پن رو به مدت 10 ثانیه روی بافت مخصوص نگه داره تا بفهمه بافت سرطانیه یا خیر. به گفته مارتا سنس، پژوهشگر دانشگاه آستین، این دستگاه آنچه پیشتر بین 30 دقیقه تا 2 هفته طول می‌کشید رو به تنها 10 ثانیه کاهش داده. حالا این تیم دانشگاهی مشغول ثبت اختراعشون در آمریکا و دیگر نقاط جهانه. اختراعی که شاید آینده جراحی بافت‌های سرطانی رو دگرگون کنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
برای موسیقی پنجشنبه، بردیا افشین به معرفی برخی از موفق‌ترین آثار موسیقی این هفته در ایالات متحده آمریکا پرداخته. کشوری که بزرگترین بازار صنعت جهانی موسیقی رو داره و بیشترین ایستگاه‌های رادیویی رو.
از ولی با عنوان Wonderful Wonderful، شگفت آور، اعجاب برانگیز، آلبومیست از گروه کلرز و در همین هفته اول انتشارش موفق ترین آلبوم در ایالات متحده بوده، اون هم با نرخ فروشی معادل 118,000 نسخه. کلرز گروهی است که فعالیتش رو از شهر لاس وگاس آغاز کرده و یکی از بزرگترین گروه‌های موسیقی راک در هزاره سوم در جهان به حساب میاد. اما این پنجمین آلبوم گروه اولی نیست که در ایالات متحده تبدیل شده به شماره 1. آثار پیشین کلرز، این گروه آمریکایی، بیشتر خارج از خانه و به خصوص در بریتانیا مورد استقبال قرار گرفته بود. این اثر تازه گروه به غیر از آمریکا و بریتانیا در کشورهای استرالیا و کانادا هم موفق ترین آلبوم هفته بوده. یا تندر تک آهنگیست از گروه Imagine Dragons که در هفته گذشته در آمریکا بیشترین فروش رو به صورت آنلاین در بین تک آهنگ‌های سبک موسیقی راک داشته. این تک آهنگیست از سومین آلبوم گروه که بهار امسال منتشر شده و در کشورهای بسیاری در هفته‌های گذشته مورد استقبال قرار گرفته، از جمله اینکه در کشور لتونی حتی تونسته تبدیل به شماره 1 هفته بشه. Imagine Dragons هم گروهیست آمریکایی که فعالیتش رو از شهر لاس وگاس در ایالت نوادا آغاز کرده و تا به حال یک بار در مراسم جوایز موسیقی گرمی در بخش بهترین اجرای موسیقی راک منتخب هیئت داوران بوده و سه آلبومی که تا به حال منتشر کرده در جهان نرخ فروشی نزدیک به 30 میلیون نسخه داشته. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. تک آهنگی با عنوان Feel It Still یا همچنان احساس میکنم اثریست از گروه پرتغال The Man و این تک آهنگ در هفته‌ای که گذشت داغ‌ترین تک آهنگ در سبک راک در آمریکا بود و بیشتر از هر آهنگ دیگه در این سبک از ایستگاه‌های رادیویی در ایالات متحده پخش شد. این تک آهنگ اواخر زمستان سال گذشته خورشیدی منتشر شد و اثری است از هشتمین آلبوم گروه آمریکایی پرتغال The Man. این تک آهنگ متأثر از فضای موسیقی پاپ سایکدلیک و فانک و البته ملهم از آهنگ معروف و قدیمی Please Mr. Postman، لطفاً آقای پستچی، که اون رو برای بار اول گروه مارولت در دهه 60 میلادی اجرا کرده بود.
است که ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر لذت برده باشید. من به شما بدرود میگم. روز و روزگارتون نیک. شاد باشید و منا.
همچنین همراه ما باشید با بخش خبر صبحگاهی که تا لحظات دیگه شنونده و بیننده اون هستید.